بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث قیافه شناسی بود که آیا یکی از کسب‌های حرام هست یا اینکه از کسب‌های حرام نیست. مباحثی مطرح شد در این بحث به علت اینکه ارتباطی پیدا کرد این بحث به الحاق نسب و اینکه نسبت بین اولاد و پدر و مادر رو گاهی قیافه شناس ها تغییر میدند و ایجاد شبهه می کنند، که این خودش یکی از محرمات الهی است. لذا به تناسب این بحث مسئله آزمایش دی ان ای مطرح شد که آیا این آزمایش که از نظر علم جدید دارای یک وجاهت هست که مورد توجه قرار گرفته، آیا این آزمایش حجت شرعی داره و میتونه برای الحاق نسب یک دلیل قانع کننده شرعی و قانونی باشه، یا اینکه نمیتونه یک دلیل شرعی و قانونی باشه؟ در این رابطه مهمترین نکته بحث که باید روشن بشه این است که ما یک قاعده‌ای داریم در فقه که الولد للفراش وللآهره الحجر، و روایت هم روایت معتبری است و از نظر سند و دلالت کاملا معتبر و مورد وثوق هست. و توجه به این قاعده که ولد مربوط میشه به پدر و مادر و اون خانواده‌ای که تشکیل شده، زن و شوهری که با هم ازدواج کردند و فراشی با هم داشته اند، این بچه ملحق به اوست. و اگر زنایی در این رابطه تحقق پیدا بکنه، این زنا اعتباری از نظر الحاق نسب نداره. یه اتفاقی افتاده، ولی نسبت اولاد بچه به پدر و مادر خودش که تحت فراش واحدی هستند از نظر شرعی ثابته. این قاعده که الولد للفراش و للآهر الحجر، این قانونی است که در شریعت ما ثابت شده. لکن یک نکته دقیقی که وجود داره این است که آیا این مطلق است؟ یعنی در هر موردی که فراشی وجود داشته باشه و زن و شوهری با هم، مرد و دختر و پسری با هم ازدواج کردند، این قانون حاکمه که بچه‌ای اگر در این تاریخ بعد از ازدواج متولد شد، مربوط به این زن و مرد هست. این قانون مطلقه، به این معنا که اگر ما بدانیم که نطفه از یک مرد دیگری هست، باز هم الولد للفراش حاکمه، یا اینکه نه در موارد مشکوک اگر شک داریم که این نطفه مربوط به این خانواده هست یا اینکه مربوط به یک زناکار هست، در موارد مشکوک ما قاعده الولد للفراش و للآهر الحجر رو جاری میکنیم. اگر در موارد مشکوک این کار رو انجام میدیم و این قاعده رو اجرا میکنیم، معنا و مفهومش این است که پس اگر یقینی این ژن و این نطفه مربوط به زناکار باشه، دیگه این قاعده جاری نخواهد شد، چون یقینا این بچه مال این زناکاره و مال این خانواده نیست. اگر یقینی باشه دیگه قاعده جاری نمیشه. قاعده الولد للفراش مربوط به موارد مشکوک یا مظنون یا موهومه. اگر ما شک داشتیم یا ظنی داشتیم یا وهمی داشتیم، قاعده رو جاری میکنیم. اما در مواردی که یقین داریم که این نطفه مربوط به یک زناکار هست، دیگه اینجا جای اجرای این قاعده نیست که بگیم الولد للفراش و للآهره الحجر. خب این یک نظریه است که ما از فرمایشات بزرگان این رو استفاده کردیم و این نظریه درستی است، همونطور که بیانه حجت، ولی مادامی حجتی که یقین برخلافش نباشه. قاعده ید در بعضی از مواقع شما میگید که علم قاضی حجت و بیانه حجیتش رو از دست میده. آیا این در قاضی هم همینطوره؟ که آیا بیانه ای اگر وجود داره ولی قاضی علم داره، آیا قاضی میتونه به علمش عمل کنه یا باید طبق بیانه و شهود عمل کنه؟ اونجا هم این مطلب مطرح میشه که آیا علمش حجته یا اینکه نه طبق بیانه باید عمل بکنه. که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، در اونجا هم روایت داریم. در هر صورت این مسئله در اینجا مطرحه که ما قاعده الولد للفراش رو در موارد غیر علمی بیاییم پیاده کنیم یا بیاییم بگیم نه، حتی در موردی که یقین داریم که نطفه این بچه از یک زناکاره، باز هم این بچه مال این پدر و مال این خانواده است، ولی اون که یقین داریم که این نطفه مال یک زناکاریه، ولی بعد این خانواده که تشکیل شده و یه بچه هم این وسط وجود پیدا کرده، ما این رو ملحق به این خانواده میدونیم، ولو نطفش یقین داریم که مربوط به یک زناکاریه. آیا کدوم مطلب درسته؟ از این قاعده چه استفاده‌ای میشه؟ در اینجا ما برای اینکه روشن بشه یه مقداری این بحث و ببینیم که این قاعده جریانش در چه صورتی است، فرمایش مرحوم امام رو در تحریر الوسیله ذکر میکنیم. از فرمایشات مرحوم امام برمیاد که استفاده میشه، برداشت میشه، که امام در کتاب تحریر الوسیله خودشون قاعده الولد للفراش رو مربوط به موارد مشکوک میدونن. یعنی اگر ما شبهه‌ای داریم نسبت به یک زنی که خلافی انجام داده و امکان داره این بچه مربوط به یک زناکاری باشه، مرحوم امام می‌فرمایند در اینجا بچه مربوط به اون خانواده است. خب این مربوط میشه به زمان سابقی که در اون زمانها این آزمایش های جدید نبوده و مردم نمیتونستن اطلاع پیدا کنند که این بچه نطفش از این زناکار هست یا از این شخص که به عنوان پدرش مطرح میشه. از اونه در اونجا آزمایش هایی نبوده با قاعده الولد و للفراش و اینکه باید ما حسن زن داشته باشیم و سوء زن نداشته باشیم، با زن و گمان نسبت ندیم، می آمدن می فرمودن که بله این بچه مال این فراشه. اما در صورتی که با آزمایش دقیق که از نظر علمی ثابت شده و باعث علم و قطع و جزم و یقین میشه که این نطفه مربوطه به این زناکاره، آیا باز هم این قاعده رو شما جاری میفرمایید؟ میگید ارث از این میبره و محرم این میشه و احکام ولد رو داره، ولو این که عرض کنم این نطفه مربوط به یک زناکاری باشه، یا اینکه این رو نمیتونیم بگیم؟ فرمایشات مرحوم امام در تحریر الوسیله، ایشون آمدن میفرمایند این قاعده الولد و للفراش که بچه ملحق به مادر می شود دارای شروطی است. یکی از شروطی که مرحوم امام بیان می کنند انما یلحق ما ولدت المرأه به زوجها به شروط الدخول مع الانزال. یکی از شرایطش اینه، الدخول مع الانزال. پس به مجرد عقد، وقتی که یک مرد و یک زنی عقد کردن، بچه ملحق نمیشه، باید دخول تحقق پیدا بکنه، باید انزال تحقق پیدا بکنه. یا دخول، عرض کنم بر این که اول انزال فی الفرج و حوالیه او دخول منیه فیه به ایه نحو کان. خب این فرمایش مرحوم امامه. مرحوم امام مجرد عقد رو کافی نمیدونن، میگن باید دخول با انزال یا در فرج یا در حوالی فرج تحقق پیدا کرده باشه. لذا بعد میفرمند و فی دخول بلا انزال اشکالون. اگر دخول محقق شده ولی انزال محقق نشده، این باز قاعده فراش محقق میشه یا نمیشه؟ آیا میتونیم بگیم که این زن این هست، دخول شده انزال نشده، بچه مال اینه؟ لذا مرحوم امام میفرمان و فی دخول بلا انزال اشکال. بعد ما شرط دیگه‌ای که بیان میفرمایند این است که و مضی و ستت اشهر، باید حتما 6 ماه از این دخول بگذره. اگر بچه متولد شد ملحق به این پدر و مادر میشه. مضی 6 ماه او اکثر یا بیشتر از 6 ماه، حداقل باید 6 ماه بگذره. اگر زودتر از 6 ماه بچه متولد بشه، این بچه مال این پدر، مال این شوهر نیست. او و مضی 6 اشهر او اکثر من حین الوت الی زمان الولاده. شرط سومی که مرحوم امام بیان میکنن این است که و ان لا تتجاوز ان اقصا مدت الحمل، از 12 ماه یا 9 ماه بیشترم نشه. اگر بچه متولد شد بیشتر از 12 ماه فاصله شد، دخول شده، انزالم شده، ولی بچه‌ای که متولد شده بیش از 12 ماه طول کشیده، 12 ماه گذشته، خب در اینجا این بچه آیا ملحق به این خانواده میشه یا نمیشه؟ که مرحوم امام میفرماد آیا اقصا مدت الحمل 9 ماهه یا اینکه 12 ماه 1 ساله. ایشون میفرمایند بل الارجح به نظر ان یکون الاقصا سنتن، 12 ماه. 12 ماه رو میفرمایند بر اینکه اقصا مدت الحمل. خب این 3 تا شرط رو مرحوم امام بیان کردند. پس یکی دخول با انزال، یکی گذشتن بیش از 6 ماه، یکی تجاوز نکردن از 12 ماه. اگر این شرایط محقق شد، این بچه ملحق به این خانواده میشه. بعد نتیجه گیری میفرماید مرحوم امام، فلو لم یدخل بها اصلا ولم ینزل فی فرجها او حوالیه بحیث و یحتمل الجذب ولم یدخل المنی و فیه به نحو من الالها لم یلحق بهی قطعا. اگر انزال محقق نشده باشه و دخول منی تحقق پیدا نکرده باشه، این بچه به این خانواده ملحق نمی شود، بل یجب و نفیه ان، باید بگیم این بچه مربوط به این خانواده نیست. و کذا لو دخل بها و انزل و جاءت به ولد حی کامل لاقل من 6 اشهر. همچنین اگر دخول محقق شده، انزال هم محقق شده، ولی بچه کامله ولی زودتر از 6 ماه به دنیا آمد، اینم معلوم میشه که مال این پدر و مادر نیست. خب این او عرض کنم بر این که او جاعت بهی و قد مزا منهین وطیهی از ید من اقص الحمل، یا اینکه از 12 ماه بگذره، اون بعد باز هم بچه مربوط به این خانواده نمیشه. این فرمایش مرحوم امام در ذیل میفرمایند اذا تحققت شروط المتقدمه لحق الولد به، اگر این 3 تا شرط دقیقا محقق شد، بچه مربوط به این خانواده است. ولا یجوز له نفیه، نمیتونه بگه این بچه مربوط به من نیست. و ان وتعها وات اون فجورن، ولی اینکه یک زناکاری با این زن زنا کرده باشه، ولی بچه متعلق به این خانواده است. فضلن اما لو اتهمها به، اگر اتهام هم بهش بزنن به این زن، باز این بچه مال این خانواده است. اگر اون شرایط سگانه کاملا متحقق شده باشه، این در صورتی است که عقد دائم باشه. میفرماید بر این که ان کان العقد دائما، اگر عقد دائمی محقق شده و دخول و انزال محقق شده و بعد از 6 ماه متولد شده و از 12 ماه هم تجاوز نکرده، این بچه مال این خانواده است. الا باللعان، مگر اینکه این شخص بیاد این مرد لعان بکنه، همون شرایطی که در لمعه، در شرح لمعه خوندید، اگر لعان بکنه و اون قسم ها رو با اون شرایط خاصش بخوره، این بچه ازش نفی میشه. ولی اگر این لعان انجام نشه، این بچه مربوط به این خانواده است. مرحوم امام میفرمایند به خلاف ما اذا کان العقد منقطعا، اما اگر عقد موقت باشه، این احکام رو نداره. عقد موقت میتونه بگه این بچه مربوط به من نیست و من قبول ندارم، این ازش پذیرفته میشه. در عقد موقت این الولد و للفراش این عقد موقت رو شامل نمیشه. اگر عقد موقت بود و بچه ای آمد، ممکنه ملحق به این مرد باشه، ممکنه نباشه، میتونه مرد نفی بکنه، بگه نه این اصلا ارتباطی به من نداره. این فرمایش مرحوم امام هست، هیچ احتیاج به لعانم نداره. در عقد منقطع لعانم لازم نیست، قسم خوردنها و اینها هم هیچ لزومی نداره. همین که بگه این بچه مربوط به من نیست، از اون منتفی میشه در عقد منقطع. ولی در عقد دائم اگر اون سه تا شرط موجود باشه، ملحق به اون خانواده میشه این بچه، و اگر اون سه تا شرط هر کدومش منتفی بشه، این بچه ملحق به اون خانواده نیست. خب شما از این فرمایشات امام راحل چه برداشتی میکنید؟ برداشتتون اینه که الولد و للفراش و للآهر الحجر اولا مربوط به عقد دائمه، یعنی در عقد منقطع ایشون این قاعده رو جاری نمیدانند. این یک نکته. نکته دومی که از فرمایشات مرحوم امام استفاده میشه این است که این قاعده الولد و للفراش مربوط به اونجایی است که یقین به خلاف نباشه، یعنی موارد شک، موارد تهمت، موارد احتمال. ما میگیم این بچه مال این خانواده است. چرا؟ چون عقد دائم داشته و دخول مع الانزال هم داشته و 6 ماه هم گذشته، 12 ماه هم تجاوز نکرده، پس مربوط به این خانواده است. خب این کاشف از این است که در موارد مشکوک ما این قاعده رو باید جاری کنیم. اما اگر بدونیم که این بچه مربوط به یه نطفه یک زناکاری است، مثل این که آزمایش این نتیجه رو اعلام بکنه، یا اینکه دخول بلا انزال بوده، یا اون شرایط محقق نبوده، اینا کاشف از این است که قاعده الولد و للفراش رو مرحوم امام حمل کردن بر موارد مشکوک. خب این بحثی است که در اینجا این نتیجه رو ما میگیریم. حالا به نظر شما ما چه باید بگیم؟ آیا به این آزمایش های جدیدی که از نظر علمی موجب قطع می شود و موجب یقین می شود می توانیم اعتماد کنیم و حکم شرعی و قانونی رو اجرا کنیم، بگیم این بچه مربوط به این نطفه است و از او ارث می بره، به او محرم میشه و تمام شرایط شرعی رو داره؟ ما به نظرمون میرسه که در اینجا اقوالی مطرحه که حالا ذکر میکنیم اقوال رو. قول اول این است که ما به این قانون و آزمایش اگر جنبه علمی دقیق قطعی داره باید پایبند باشیم و به قاعده الولد و للفراش توجه نکنیم. اگر باعث یقین قطع، یعنی این آزمایش میگه 100% این بچه مربوط به این آقاست و مربوط به این آقا نیست، خب این دیگه علم قیافه شناسی نیست که مشکوک باشه، یقینی نباشه. این دیگه طبق آزمایش علمی دقیق پذیرفته شده در دنیاست و این رو اعلام کرده. وقتی اعلام میکنه دیگه این بچه ملحق میشه به اون صاحب نطفه و از اون شخصی که خانواده‌ای که با هم ازدواج کردن منتفی میشه. ما به نظرمون میاد که این قول اول قول درستی است و اون قواعد مثل قاعده فراش، قاعده یعد، یا اینکه حتی بینه و امثال اینها حجیت دارند، اما حجیتشون مربوط به مواردی است که علم به خلاف نباشه. اگر علم به خلاف داشتیم دیگه این امارات حجیتشون رو از دست میدن، چون اصول و امارات جایگاهشون در جایی است که علم وجود نداشته باشه و قطع وجود نداشته باشه. اما اگر قطع وجود داشته باشه دیگه نه اصول جاری میشوند نه امارات جاری میشوند. لذا اعتقاد ما اینه که قطع و اطمینان عقلایی. البته توجه دارید که مقصود ما از قطع، قطع شخصی نیست. اینطور نیست که یه شخصی بگه من اینجوری یقین دارم. ما یقین افراد رو در مقام معارضه و مباحثه و در مقام قضاوت نمیخوایم بگیم یقین هر شخصی حجته. بله او برای خودش حجته، ولی برای طرف مقابل و دادگاه حجت نیست. بلکه ما این که در اینجا آزمایش ها رو میگیم که حجت هست اگر موجب یقین بشه، این یقین مربوط به کل جامعه است. یعنی اینطور نیست که یک شخص یقین بکنه یه شخص دیگری یقین نکنه. نه، از نظر علمی و پزشکی این پذیرفته شده است در جامعه علمی دنیا که این آزمایش نتیجهش نتیجه قطعی است و باید پیروی بشه. با توجه به این مسئله ما به نظرمون میرسه که اگر این آزمایش موجب یقین و قطع عمومی برای افراد غالب افراد شد و حجیت عقلایی پیدا کرد که عقلای عالم به این آزمایش یقین پیدا می کنند، دیگه در اینجا جای قاعده الولد و للفراش نیست و در اینجا امارات و اصول جاری نمی شوند و حتی لئان هم تحقق پیدا نمی کنه. یعنی اون شخص مرد خانواده بیاد لئان هم انجام بده نمیتونه. چرا؟ چون از نظر قاعده عرض کنم بر اینکه آزمایش علمی مسئله رو ثابت کرده و هیچ تردیدی وجود نداره. لئان مال مواردی است که انسان بتونه تردیدی ایجاد بکنه و تردیدی در کار وجود داشته باشه. اما در جایی که تردید نباشه، نه اون قاعده فراش و نه بیانه و امارات و اصول جاری نمی شوند و همچنین قاعده لئان هم جاری نمیشه، چون در اینجا یقینا نطفه معلوم مالکش چه شخصی است. دیگه قاعده ای در اینجا، اماراتی، اصولی جاری نخواهد شد. فرمایشات مرحوم امام رو دقت بفرمایید. ان شاء الله در مباحث آینده فرمایشی است از مرحوم بجنوردی که ما ان شاء الله فرمایش ایشون رو هم در اینجا ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.